Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. منابع رجالی شیعه برای تحقیق و تفحص در حال راویان به عنوان ابزار اصلی شناخته میشن. لذا بر هر پژوهشگری در حوزه رجال لازم هست ابتدا این منابع رو به دقت بشناسه و با اونها انس بگیره. در شمار منابع رجالی دسته اولی که ما امروز در اختیار داریم با عنوان اصول اولیه از اونها یاد میشه. آخرین کتابی که از اصول اولیه شمرده میشه به لحاظ تاریخی رجال نجاشی است. در جلسه پیش راجع به اسم این کتاب و همچنین انگیزه تألیف این کتاب بحث کردیم. اما تاریخ تألیف این کتاب کی هست؟ این کتاب کی نوشته شده؟ همچنان که در برنامه پیش اشاره شد، مرحوم نجاشی در بیان انگیزه تألیف کتاب در مقدمه کتاب از سید شریف مرتضی نام برد و در اونجا دعای برای طول عمر و بقایش رو کرد. ادام الله بقاءه. و به این ترتیب نشون داد که در اون زمانی که کتاب رجال نجاشی رو شروع به تدوینش کرده، مرحوم سید مرتضی در قید حیات بوده. مرحوم سید مرتضی اون زمانی که مرجعیت علمی پیدا کرده، بعد از وفات شیخ مفید، یعنی سال 413 هجری هست و زمان وفاتش هم 436 هجری هست. یعنی مرحوم نجاشی در این بین شروع به تألیف کتاب کرده، اگر مقدمه رو اول نوشته باشه که احتمالاً چنین باشه. و اما زمان اتمام این کتاب هم به صورت دقیق مشخص نیست، ولیکن چیزی رو که شاهد هستیم این است که مرحوم نجاشی از کتاب‌های شیخ طوسی از اکثرشون نام برده و حتی از فهرست شیخ طوسی هم نام برده. ولیکن شیخ طوسی نامی از رجال نجاشی نبرده و اشاره‌ای به او نکرده. در این جهت این نشانگر این است که مرحوم نجاشی تا دوره متأخر، یعنی در تا اواخر عمرش هم مشغول تألیف و تدوین این کتابش بوده. اگرچه که مرحوم نجاشی نظارت کامل به حرفهای شیخ طوسی داره. برای نمونه برخی از موارد رو شما شاهد هستید که مرحوم شیخ نجاشی نقل کرده. وقتی که اونا رو پیگیری میکنید میبینید که عبارت با فهرست شیخ طوسی کاملا سازگاره و احتمالاً مرحوم نجاشی اون را از شیخ طوسی گرفته باشه. برای نمونه شرح حال ابراهیم ابن سلیمان ابن داحه شاهد بر این جهت هست. وقتی اونجا مراجعه بکنید این جهت رو میتونید در واقع احراز بکنید. مرحوم نجاشی در کتاب خودش تعبیر بعض اصحاب میکنه و از بعض اصحاب نقل قول میکنه و همچنین تعبیر میکنه به اصحاب فهرستات و فهرست نویس ها، در واقع از اونها هم مطالب نقل میکنه. وقتی که منقولاتی که از بعض اصحاب هست و از اصحاب فهرست ها هست. شما مقایسه میکنید با فهرست شیخ طوسی، میبینید که تا حدود زیادی همخوانی دارن. اینا نشونگر این است که ظاهرا مرحوم نجاشی علارغمی که تاریخ دقیق اتمام تألیفش رو نداریم، اما تألیف خودش رو پس از فهرست شیخ طوسی انجام داده و نظارت نسبت به این کتاب داشته. مطلب دیگری که در حوزه رجال نجاشی در حوزه خصوصیات ساختاری باید مورد توجه قرار بگیره این است که مرحوم نجاشی چه تعداد از عناوین رو در کتاب خودش جای داده. مرحوم نجاشی 1269 عنوان بر اساس نسخه‌ای که تصحیح حضرت آیت الله شوبری زنجانی است در خودش جای داده و عنوان کرده که این عنوان‌ها اعم از اسامی و کناست، اگرچه که برخی از کنا و اسامی یکی هستند. یعنی همچنان که قبلا هم توضیح دادم 1269 عنوان به معنای 1269 نفر نیست. بسا اوقات که اینها اسامی متعدد مربوط به یک نفر باشند و اون نفرات واقعا و در خارج این تعداد نباشند. این تعداد رو در کتاب خودش جا داده. اما این اشخاص چه خصوصیاتی داشتن و چه ویژگی داشتن که مرحوم نجاشی اونها رو ذکر کرده و چه اطلاعاتی از اونها در اختیار ما گذاشته؟ موضوع کتاب خصوص کسانی است که کتابی و تألیفی برای شیعه دارن، یا خودشون شیعه هستن و تألیف دارن، یا اگر شیعه اثناعشری یا شیعه امامی نیستن اما برای شیعه تألیف کردن. این تألیفات هم عرض عریضی داره، اصل باشه، کتاب باشه، نوادر باشه، نسخه باشه یا هر گونه در واقع نگارش دیگری. و گاه همچنان که اشارت رفت برخی از این نویسندگان اصلا از شیعه نیستن اما برای شیعه است. مرحوم نجاشی این رو تذکر داده و عذر خواسته که چرا نام این اشخاص رو افزوده. پس در مجموع موضوع این کتاب نویسندگان شیعی یا نویسندگانی که برای شیعه تألیف کردند. حالا چی نوشتن؟ انواعی برای تألیفات وجود داره که عزیزان در ملاحظه این کتاب باش برخورد میکنن. مرحوم نجاشی همچنان که در برنامه پیش هم اجمالا اشاره شد خودش یه عذر میخواد و اون این است که من همه تألیفات رو نیاوردم. لذا یه نکته اینجا روشن باشه که اگر یک کتابی باشد که احیاناً از مؤلف شیعی هم باشه و در فهرست شیخ طوسی یا در فهرست نجاشی نیامده باشه، این معناش این نیست که همچین کتابی وجود نداره. نه، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی هر دوشون در فهرست هاشون عذر خواستن که ما در حد اطلاعمون این کتاب ها رو گزارش کردیم و ممکن است کتاب هایی هم باشد که از اونها اطلاع نداشته باشیم و به دست ما نرسیده باشه. این موضوع کتابه. اما در داخل هر کدام از عناوین و تیترایی که ذکر میشه چه اطلاعات رجالی رو ما شاهد هستیم؟ اطلاعات رجالی که در این کتاب هست مثل فهرست شیخ طوسی که گفتیم یه شرح حال کامل سه بخش داره، ایشون هم سه بخش داره. پس از عنوان اصلی یه شرح حال داریم که بخش اول رو تشکیل میده، یه گزارش تألیفات داریم که بخش دوم رو تشکیل میده و یک طریق و ذکر طریق و سند رو داریم که بخش سوم رو تشکیل میده. یه شرح کامل این سه بخش رو داره. اما هر کدام از این بخش ها چه اطلاعاتی رو داره؟ در بخش اول که شرح حال راوی هست، مرحوم نجاشی اطلاعات متعددی رو در اختیار ما میگذاره که یکی یک اینا رو میشماریم. یک، نام شخص رو مرحوم نجاشی به دقت بیان میکنه. منظور از نام در واقع اون مشخصه ایست که این شخص رو به اصطلاح از دیگر کسان متمایز میکنه. اسم خود طرف و بعد اسم پدر که مشخصه دیگری است که این شخص رو از هم نامهاش مجزا میکنه و اسم جد به صورت طبیعی برای همه ذکر میشه، برای اینکه دقیقاً اون کسی که داریم راجبش صحبت میکنیم مشخص باشه که کیه. مثلا احمد ابن محمد ابن احمد ابن طلحه. به این ترتیب هر کدام از این اسامی، یعنی اسم شخص، اسم پدرش، اسم جد اول، اسم جد دوم، به همین ترتیب مشخصه ها و ممیزه هایی میشن که او را از همنام های دیگر متمایز میکنه. پس مثلا با احمد ابن محمد ابن احمد ابن ترخان این شخص اشتباه نمیشه. چرا؟ چون که درسته که در اسم خودش، اسم پدر، اسم جد اول مشترکن، اما در جد دوم اسم فرق میکنه. هر کدام از اینها در واقع یک تمییزی رو بین این شخص و شخص هم نام او ایجاد. دوم، نسب. گذشته از این نام کامل که عرض شد، مرحوم نجاشی کوششش این است که تا جایی که امکان داره بیش از این حد اقلها اجداد شخص رو بشماره و نسب شخص رو مشخص بکنه و نام کسی که قبیله او به نام او نام بردار شده در واقع آخر این نسب نامه قرار بگیره. مثلا بنی قصی ابن کلاب رو نسبش رو میرسه تا قصی ابن کلاب و همچنین سایر مواردی که نام قبیله از نام یک شخص گرفته شده. گاه ایشون 20 تا جد شخص رو ذکر میکنه تا به اون جد اعلا و اصلی برسه. در خصوص سادات مقید هست نسبش یکی که سادات رو به امیرالمؤمنین برساند، اگرچه که این نسب نامه طولانی بشه. ما در جای داریم که نسب رو ذکر میکنه تا 24 جد ذکر کرده. به صورت خاص جاهایی که مرحوم نجاشی تقید داره سادات رو اشاره کردیم و عدنانی ها رو. خود مرحوم نجاشی از بنی عدنانه، به اصطلاح از اعراب عدنانی است نه قحطانی، لذا نسب خودش رو و هم قبائل خودش رو تا عدنان ذکر کرده. مثلا در یک مورد عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن عزینه رو با 24 واسطه تا عدنان اجدادش رو ذکر میکنه و به این ترتیب میخواد اون رو به صورت کامل بشناسانه. این دو تا از خصوصیات و ویژگی هایی که تو شرح حالها ما شاهد هستیم. اما در شرح حالها ویژگی های مهم دیگری هم هست که در برنامه آتی پیگیر خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.
زاده سفر ز تو